باب چهارم در تلاوت قرآن. فی تلاوت القرآن قال النبی، پیغمبر خدا فرمود که القرآن هدن من الزلاله، قرآن هدایت از گمراهی است. و تبیان من العمى، و تبیان کوری است. و استقالت من الاسره، باعث استقالت اسرت، اسره یعنی لغزش، استقاله اقاله یعنی بخشش، بخشش بی جهت، بخشش بی جهت رو میگن اقاله. استقاله یعنی طلب بخشش بی جهت کردن، یعنی من هیچ لیاقت ندارم ولی تو ببخش، این میشه استقاله. استقالتون من الاسره، طلب بخشش بی جهت است از لغزش. و نورون من از ظلمه، قرآن اینه، قرآن نوران من از ظلمه، نور است به جای ظلمت. و ضیاءٌ من الاجداث، باعث نورانیت قبر. عصمتٌ من الهلکه، عصمت از هلاکت. اگه این صفات رو راجع به یه کتابی میگفتن، این کتابی هست اینجوریه، اون ور دنیاست یه نسخه همیشتر نداره، همون صادرات میکردن برن اونو پیدا کنن ببینن این چیه، ولی چون دم دست خودمونه، دم دست خودمونه دیگه، تو تاخچه خونمونه. رشدون من القوایه، قوایه یعنی گمراهی، رشد است در گمراهی ها. بیانون من الفتن، بیان فتنه هاست، اسرار عالم توشه دیگه. امیرالمومنین میفرماید که آنچه که گذشتگان شما رو هلاک کرد، شما رو هم همون هلاک میکنه در قرآن است. آنچه که آنها رو نجات داد، شما رو هم همون نجات میده در قرآن است. اینجا می فهمد بیانون من الفتن، بیان فتنه هاست. بلاغون من الدنیا الی الاخره، بلاغ رساننده است از دنیا به آخرت. کسی می خواد از دنیا به سلامت عبور کنه به آخرت برسه، از این پل باید عبور کنه. فیه کمال و دین کن، کمال دین شماست. و ما عدل احدون عن القرآن الا الى النار، احدی از قرآن عدول نکرده، یعنی نرفته یه طرف دیگه، الا اینکه به سوی آتش رفت. و فرمود انا اول وافد علی العزیز الجبار، اولین کسی که به خداوند وارد میشه در قیامت منم. اینجا نکتهش اینه که میگه عزیز جبار، این صفت مهمه دیگه، چرا عزیز، چرا جبار؟ عزیز یعنی اونجا معلوم میشه غالب غیر مغلوب، خدایی که احدی نمیتونه بهش غلبه کنه، و جبار رو در هم شکننده است. حالا میخواد پیش یه همچی کسی بری، یه چیزی لازم داری برای کمک دیگه، عزیز و جبار. و کتاب او و اهل بیتی، و کتاب خدا و اهل بیت من، این سه، من و کتاب خدا و اهل بیتم، اولین کسانی هستیم که بر خدای جبار وارد میشیم. ثم اسألهم ما فعلتم به کتاب الله و اهل بیتی، از مردم سوال میکنم با کتاب خدا و اهل بیت من چه کردی. پنج صفحه کتاب اومد الان توی سرم که بگم نگفتم که چه کردیم، چه کردیم، جوابش یه جمله، چه نکردیم، جوابش این. و قال امیرالمومنین فی وصایا ابنه، حضرت در رسایش به فرزندش محمد ابن حنفیه فرمود علیکه به تلاوت القرآن. این علیکه در لغت عرب اسم فعل امره، یعنی الزم، ملازم باش جدا نشد، یا یجب علیکه، بر تو لازم و واجب است، جدا نشد. علیکه به تلاوت القرآن، از تلاوت قرآن جدا نشد. والعمل بهی، و عمل به قرآن، و لزوم فرایزهی و شرایعهی، ملازم باش با فرایزش، با شرایعش، با حلال و حرامش. کتاب دستور العمله، کتاب تلاوت که نیست که، تلاوت مقدمه ایناست. اگه به این نرز تو زل مقدمه مونده، شهید ثانی، شهید ثانی فرموده، منو مسخره نکنن، شهید ثانی فرموده. شهید ثانی فقیهیست که اگر تمام فقها امروز زنده بشن، دو نفر اعلم فقها، یکی شهید اولی، یکی شهید ثانی، در این دوتا اختلاف، به اتفاق فقها، نه به حرف من. اعلم فقها کیه در تاریخ؟ همه فقها در تاریخ زنده بشن، اعلم فقها دو نفرن، شهید اول، شهید ثانی. شهید اول صاحب کتاب لمعه، شهید ثانی صاحب کتاب شرح لمعه، که همه علمای اسلام شاگردان این دوتا کتابن. شهید ثانی فرموده که از دامهای شیطان تجویده، از جمله دامهای شیطان تجویده. یعنی چی دام شیطان تجویده؟ یعنی آدم گیر میندازه تو همین تجوید. رفته به آقای بچت گفته نماز درست نمیخونه. خیلی زور داره آقای بچت. آقای بچت خیلی راحت گفت خب پشت سر من نماز نخون. نمیده مثلا سفیر صادش شنیده نمیشده، لابد این بوده دیگه، سفیر صاد میگه باید قلقله کنه توی گلوت. خب ایشون میگه شیطان میخنده اینجا در مقام تجوید. این البته مسخره کردن تجوید نیست، تجوید یه کلاسی بعد از شعور کرد، تا آخر عمر گیر کرده تو تجوید. حضرت میفهمد بر تو باید به تلاوت قرآن، عمل به قرآن، لزوم فرایض، شرایع، حلال، حرام، امر و نهی، و تهجد بهی، شبها رو با قرآن سپری کن، و تلاوت فی لیل و نهارک، شب و روز تو با تلاوت قرآن سپری کن. فانه عهد من الله الی خلقه، پیمان خدا با خلق اینه، این کتاب شریفه. فهو واجب علی کل مسلم ان ینظر کل یوم فی عهده، بر هر مسلمانی واجب است. این وجوبه که این عبارت ها میگن، وجوب فقها میگن وجوب فقهی نیست، یعنی وجوب معنی اهمیت مسئله است. واجب است بر هر مسلمانی که حداقل 50 آیه در طول روز قرائت کنه. و علم ان درجات الجنه علی قدر آیات القرآن، و درجات بهش به اندازه آیات قرآنه. فاذا کان یوم القیامه یقال لقارئ القرآن اقرا ورقا، وقتی قیامت میشه به قاری قرآن که میگن بخوان و بالا برو، بخوان و بالا برو. آدم در سکرات موت اسم خودش هم فراموش میکنه، چه برسه آیات قرآن. تنها چیزی با آدم میمونه اونجا میتونه بخونه که در سینه‌اش ثبت شده باشه، فقط اون با آدم میمونه. چگونه در سینه ثبت میشه؟ باید با تمام سلول‌های وجودش ممزود شده باشه، باید تمام عمر بهش عمل کرده باشه. کسی که یک عمر به الله اکبر عمل کرده، این اونجا با خودش هست، اونجا میتونه بگه الله اکبر. بخوان و بالا برو. فلا یکون فی الجنت بعد النبیین و صدیقین، بعد از انبیا و صدیقین درجه بالاتر از درجه قاری قرآن نیست. قاری قرآن به این معنی. امام باقر فرمود که یجیء القرآن فی احسن صورته، قرآن در زیباترین صورت در قیامت وارد میشه. حالا اینجا یه پرانتز باز کنم، در یه جای دیگه از شبیه این روایات هستش که یکی وقتی اینو شنید تعجب کرد. اون فکر کرده بود که قرآن این کاغذ و مرکبه، و تعجب کرد که یعنی چی قرآن در بهترین صورت حاضر میشه، یعنی کاغذ مگه جون داره؟ گفت مگه قرآن میتونه حرف بزنه؟ بله. بیا حضرت خندید گفت رحم الله ضعفا و شیعتنا، خدا این شیعیان ضعیف ما رو رحمت کنه. گفت بله قرآن حرف میزنه، عبادات حرف میزنن، مگه تو سخن نماز رو نشنیدی؟ قرآن از سخن نماز حرف میزنه که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز از فحشاء و منکر باز میداره، عبادات حرف میزنن. رضا حضرت اینجا میفرماید که قرآن در احسن صورت در قیامت حاضر میشه، فیمر رو بالمسلمین، از صف مسلمانان عبور میکنه، مسلمانان میگن که هاذا رجل منا، این از ماست ولی از همه ما بهتره. فیجاوزهم الی النبیین، از صف انبیا عبور میکنه، فیقولون هو منا، اونا میگن این از ماست. فیجاوزهم الی الملائکه المقربین، از صف ملائکه مقربین عبور میکنه، فیقولون هو منا، میگن این از ماست. حتی ینتهی الی رب العزه جل و عز، تا به نزد خدا میرسه، فیقول، این گونه میگه، قرآن حرف میزنه، میگه یا رب فلان ابن فلان، فلان شخص پسر فلان شخص، از معت و حواجره، من هنجرشو خشک کردم و از هر تو لیله و شبشو ازش گرفتم، یعنی کنایه از این که من باعث شدم که روزها رو روزه بگیره و شبها رو بیدار بکنه. یه کسی از خادم یکی از علما پرسیده بود که این آقای شما چجوریه، گفته بود که این آقای ما خیلی آقای خوبی، فقط بعضی شبها دیوونه میشه. گفته بودن چطور؟ گفته بود شب تا صبح توی حیات را میره، میگه والله خیرم و ابقا، نمیفهم چرا این کارو میکنه، والله خیرم و ابقا، شب تا صبح تو حیات را میره میگه والله خیرم و ابقا. هنجرشو خوش کردم، شبش رو به بیداری کشوندم در دنیا، و فلان ابن فلان لم از ما حواجره و لم اسهر لیله، فلانی این کارو نکرد. فیقول الله عز و جل، خداوند میفرماید که ادخلهم الجنه منازلهم، داخل بهش کن اینها رو. فیقوم و یتبعونه، فیقول للمؤمن، قرآن به مؤمن میگه اقرا ورقه، بخوان و بالا برو. قال فیقرا و یرقا، میخونه و بالا میره، حتی یبلغ کل رجل منهم منزلته، تا هر کس به جایگاه خودش میرسه. تمام این تعابیری که اینجور شده به زبان ما عرض داره، مفهوم این کلمات اینه که هر کسی به میزانی که به آیات قرآن عمل میکنه درجات بهشتش میکنه. حالا تو ببینید که ما به چه آیه عمل میکنیم. آنچه را که انسان به اون عمل میکنه با خودش میبره، آنچه را که قرائت و تلاوت میکنه با خودش نمیبره. این چیزایی که در حافظه ما باقی میمانه، اینا در لحظه مرگ همه پاک میشه. حافظه رو کسی با خودش نمیبره، حافظه مال این بدنه. انسان اون چیزی که با خودش میبره اونیه که در جانش ثبت شده. چی در جان انسان ثبت شده؟ اونی که بهش عمل کرده. اگه کسی یک عمر گفت الپولا اکبر، خب انسان الله اکبر نگفته، یا اون گفته الپولا اکبر، القدرت اکبر، المقام اکبر. اینه که جناب فیض میگه نکردم یک سجودی در همه عمر که آید آن به کار استغفر. امام صادق فرمود که رسول الله فرمود حالا این روایت نخونم، امیرالمومنین فرمود که افزعوا قلوبکم القاسیه. از اینجا معلوم میشه یکی از چیزهایی که زنگار رو از قلب پاک میکنه قرآنه. چند تا چیز گفتن زنگار رو از قلب پاک میکنه، یکیش قرآنه. از این قلبهاتون که قساوت گرفته افزعوا، بترسونید قلباتونو با این آیات. ولا یکن هم و احدکم آخر از سوره، این خیلی حرف مهمیه، همتتون تموم کردن سوره نباشه. بارها عرض کردم یه نفر 40 تا ختم میخونده در ماه رمضان، حافظ قرآن هم بوده، این رفته خدمت آقای بهادینی، بعد آقای بهادینی بهش گفته خدا انس تو با قرآن زیاد کنه. این خیلی بهش برخورده، اون تو قرآن زیاد کنی یعنی چی؟ من روزی یه ختم قرآن میخونم. بعد میگم اومد بیرون، آقا امجد میگه به من گفت که این چی میگه خدا اون تو قرآن زیاد کنه، من روزی یه ختم قرآن میخونم. میگه شدم نفهمیدی چی داره میگه، میگه اون تو قرآن زیاد کن، میخونم که بخون. کی قرآن میخونه؟ یه قومی بودن بهشون گفتن ان الناس قد جمعوا لكم، همه مردم بر علی شما اقدام کردن، فخشاهم، بترسید، فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. این قرآن خونه. اگه گفتن همه مردم بر علیه شما اقدام کردن، شما تونستی بگی حسبنا الله و نعم الوکیل، هیچ در سینتم ترسی نیومد، ایمانتم زیاد شد، این معلومه که قاری قرآن. اگه یه مصیبتی رسید، در مقابل مصیبت زانوی انسان خم نشد، گفت قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون، به ما اصابت نمی‌کنه مگه آنچه که خدا نوشته، هیچ در سینش هیچ تغییری حاصل نشد، این معلومه قاری قرآنه. اگه همه منابع رزق و روزی آدمو بستن، گفتن آقا منابع روزی تو بستن، گفتی ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده در روی زمین نیست الا اینکه روزیش در دست خداست. اگه کسی اینو گفت این قاری قرآنه، باور کنین گربه ها اینو میگن، ما اینو نمیگیم. این همه قیمت ها بالا رفته، شما مثلا تالا دیدین یه گربه از گشنگی بمیره؟ من که ندیدم، من تو تهران تا حال تو این 50 سال عمرم ندیدم یه گربه از گشنگی بمیره. دیدم مثلا تصادف کنه یه گربه، ندیدم پرنده ای از گرسنگی بمیره. خب اینا خدا دارن دیگه، رازقش خداست. از اون روز که دلار 7 تومن بود تا الان که نمیدونم چند تومنه، هیچ پرنده ای از گرسنگی نمرده. ولی ما چقدر زندگیمون زیر و رو شده، چقدر آسیب خورده بهمون، چقدر آسیب روحی بهمون خورده، بیشتر از اون آسیبی که در واقع بهمون خورده آسیب روحی بهمون خورده. فرمون همتتون اتمام سوره نباشه. در روایت دیگه از قال فرمود که قرآن رو با صدای حزین بخونید. چیه تو خطبا میخونن نخونید؟ تو خطبا چجوری میخونن؟ بعضیا دعای کمیل، دعای ندبه و مناجات شعبانیه و روزه ابو عبدالله و مدح امام حسین و اذان مغرب و عشاء، همه رو با یه صدا میخونن. اینا هر کدوم یه لحنی داره، هر دعایی رو باید با یه لحنی خوند. دعای ندبه یه لحنی داره، دعای کهن یه لحن دیگه داره. یه جا مناجات عاشقانه است، یه جا سینه زنی میکردم میگفت من به خاله لبت دوست و گرفتار شدم. بابا این واحده، اون غزله حاجی، غزل رو با واحد نمیخونن، اون غزل باید با صدای خوش بخونی. من به خال لبت، خیلی هم صداش کلاف بود. این موسیقی بلد نیست، نمیدونه چی رو در کجا بخونه. موسیقی قرآن موسیقی قرآنه، هر جاش یه موسیقی داره، هر جاش یه صوتی داره. فرمود با صدای حزین بخونی. میگن کان علی ابن الحسین، ما شنیدیم ولی نشنیدیم، شنیدیم ولی نشنیدیم، این داستانشو شنیدیم ولی صوتشو نشنیدیم. شنیدیم قدیمی‌ها وقتی قرآن می‌خوندن آدم مردم حزم می‌کردن، مردم عادی. الان قاری درجه که قرآن میخونه هیچ آدم میچستی درش ایجاد نمیشه. امام علی ابن حسین وقتی قرآن میخوند، سقاها که میمدن از کنار خونه رد بشن توقف میکردن، نمیتونستن عبور کنن. در مصباح شریعه هست که خیلی عجیبه این روایت مصباح شریعه، من قرأ القرآن ولم یخضع له، کسی که قرآن بخونه و در مقابل قرآن خاضع نشه، ولم یرق قلبه، قلبش رقیق و نرم نشه، ولم نیانش حزنن، حزن درش ایجاد نشه، در سر رو پنهانش، فقط استهانه به عظم شأن الله، عظمت شأن خدا رو بهش توهین کرده، خار شمرده. و خسر خسرانن مبینن، خسارت آشکار دیده. فقار القرآن یحتاج الى ثلاثه اشیا، قاری قرآن سه چیز میخواد: قلب خاشع، بدن فارغ، موضع خال. یه قلب خاشع، بدن فارغ، موضع خالی. عرض میکنم فعضا خشع الله، وقتی خاشع شد قلبش، فر منه شیطان و رجیم، شیطان ازش فرار میکنه. شیطان یه ویروسه به نام استکبار، کل وجود ساختار شیطان استکباره. این ویروس هم به همه تزریق میکنه، کبریایی. این کار شیطانه. از این موجود جز کبریایی هیچ چیزی بیرون نمیزنه. کنار هر کسی هم قرار میگیره بهش ویروس کبریایی تزریق میکنه. قرآن هم وقتی ازش حرف بزنه میگه ابا وستک برا و کان من الکافرین، استکبار مشکلشه، خود را بزرگ دیدن. مقابل استکبار خشوعه. خشوع کشکی نیست که همینطوری بگیم من خاشعم. خشوع در مقابل درک عظمت اتفاق میفته. عظمت محصول معرفته. تا انسان معرفت پیدا نکنه خشوع پیدا نمیکنه. شما وقتی یه کسی رو بهش معرفت پیدا میکنه، این همه آدم تو خیابون دارن میرن، ما از کنارشون رد میشیم، هیچ تأثری نداریم، آدم هم دیگه هم مثل ما هستن. اما یه کسی رو به ما نشون بدن، میگن آقا این در فلان رشته مثلا متخصص درجه یک جهانیه، ما نسبت به اون آدم یه حالت خشوعی پیدا میکنیم. این خشوع به خاطر اون کمالیه که از اون درک میکنیم. لذا قرآن کریم میفهمد انما، انما حسره، یعنی فقط و فقط یخشى الله من عباده العلماء، علما هستن که خشیت دارن. خشوع محصول علم. خب این علم از کجا حاصل میشه؟ از قرآن. قرآن کتاب معرفی خداست. قرآن از اول تا آخر یه شخصیتی رو معرفی میکنه، به همه توانایی ها و عالم رو معرفی میکنه به همه نداری ها و اعلام میکنه که اگر چیزی، کسی چیزی داره، ملک خودش نیست، ملک اوست و اون تملیک کرده و به زودی پس خواهد گرفت. انا لله و انا الیه راجعون. این نیت ما ملک خداست. دائما از این آیه به اون آیه، از اون آیه به اون آیه، دائما شما دارید در سیر این آیات قرآن و مطالعه آیات قرآن با یه شخصیتی آشنا میشید، شخصیتی که رزق و روزی به دست اوست ولا غیر، شخصیتی که ابر را اون حرکت میده، شخصیتی که باران را از ابر اون فرود میاره، زمین را اون سبز میکنه، گیاه را از دل زمین اون بیرون میکشه، شخصیتی که قلوب در دست اونه و حتی از خود انسان به انسان نزدیک تره و هیچ مؤثری در عالم غیر اون نیست و هر کسی هر اثرگذاری داره ملک اونه و هر جا هر برنامه اتفاق میفته برنامه ریزی اونه و به زودی تمام این بساط مجازی جمع میشه و حقیقت آشکار میشه که اون حقیقت این عالم بوده. فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید، شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد. خب دائما از این آیه به اون آیه، از اون آیه به اون آیه داره این شخصیت رو معرفی میکنه، همگان رو به فرق معرفی میکنه، اون رو به قنا معرفی میکنه. این معرفت میاره دیگه. محصول این معرفت خشوعه. لذا قرآن میفهمد انما، انما یعنی این است و جز این نیست، فقط این گروه هستن. انما در لغت عرب آخرین اسم جمله رو حذف میکنه، یعنی فقط و فقط علما هستن که از خدا خشیت دارن. خشیت فقط و فقط محصول علمه. این علم از کجا به دست میاد؟ قرآن کریم کتاب این علمه. لذا میگه قرآن رو کسی میخواد بخونه قلب خاشع میخواد، با استکبار که نمیشه قرآن رو خوند دیگه. خب رفته بود تو حرم حضرت ابوالفضل، خودش باد میزد، گفتن که در حوزه علمیه آخرین کتابی که میخونن کتاب کفایه است، بعدش دیگه وارد درس خارج میشن. اگه کسی کفایه رو بفهمه خیلی هنرمنده، به افتخاریه بفهمه ها. بعد این خودش باد میزد، گفته بودن آقا اینجا ادب رعایت کن، اینجا حرم ابوالفضل بود، این آقا هم اگه اینجا بود الان منو باد میزد. چرا؟ چون کفایه درس میده. بعد شب در عالم رویا حضرت عباس دیده بود حضرت کفایه رو باز کرده بود، گفته بود بخون ببینم. خونده بود اشکال کرده بود، خونده بود اشکال کرده بود، جواب داده بود اشکال کرده بود، گیر کرده بود. حضرت گفته بود فلک رو بیارید، تو خواب فلکش کرده بود. این استکباره. یه نفر یه شعر صرف میر خونده بود، صرف میر اولین کتاب جامع مقدماته، این کتاب 7-8 صفحه‌ایه، کلش همین زربه، زربا، زربوه، تموم شد. زربا و یزربو و ازره. بعد این سینه خودشو وجب میکرد، گفتن چرا سینه تو وجب میکنی؟ گفت من در حیرتم از یک سینه و دریای علم که این چطور اینجا جا شده. پناه بر خدا. شاید حالا ما الان اینو میگیم به اون میخندیم، یکی هم یه چیز دیگه میگه به ما میخنده. اینا رو نیا کن. چهار تا مثلا. و پادشاه و وزیرش رفته بودن یه صدای طربی میاد. دن این صدای طرب از کجاست؟ رفتن تو تون حمام. تون حمام پسترین شغل تونتاب بوده. تون حمام اونجایی بوده که زیر دیگه حمام بوده. بعد خیلی عذر میخوام کلمه رو بکنم برم، اون سوختی که مثلا اونجا میسوزوندن غالبا فضولات حیوانات بوده. حالا شما ببین اون زیر فضولات حیوان هم اونجا بسوزونن، سیاه و بدبو و پسترین شغل هم این کار بوده. اینا دیدن یه صدای طربی میاد از اینجا، این پادشاه به وزیرش گفت بریم ببینیم که چه خبره، این صدای طرب از کجا میاد. رفتید یه مرد بسیار زشت رو، یه زنی از اون زشتر، یه کاسه شکسته، یه شراب بدبو، این شراب رو ریخته تو این کاسه داره به این مرد میده. این به این میگه تو ملکه دورانی، اون به این میگه تو پادشاه زمانی. بعد این شراب رو میخوره، میگه به همسرش میگه آیا در روی زمین یک کسی این خوشی ما پیدا میشه؟ بعد پادشاه به این وزیرش گفت که یه نفر نیست به اینا بگه که یه کمی میریم بیرون هم تماشا کنید ببینید شاید که یه خوشی هایی هم باشه که شما خیلی این خوشی حساب نمیشه این چیزی که این قیافه و این شراب و این مکان رو میان. این پادشاه با دینداران زمان خودش در تعارض بود، ولی وزیر در پنهان دیندار بود. وزیر دید حالا وقتشه، گفت فکر نمی‌کنی یه دم هستن که به آنچه که من و تو درش هستیم و خوشی حساب می‌کنیم همین گونه نگاه می‌کنن؟ گفت مگه هست؟ گفت بله هست. بله کسانی هستن که معتقد به عالم دیگری هستن. وقتی اون عالم رو با عالم من و تو مقایسه کنن، عالم من و تو در مقابل اون عالم مثل همین عالم ایناست در مقابل عالم من و تو. میگه پادشاه زیر و رو شد. اینو در کتاب شریف کمال الدین و تمام النعمه صدوق یه فصل بسیار عالی داره، داستان بلوهر و بزاسف، حتما اینو مطالعه بفرمایید، ترجمه پهلوان. کتاب کمال الدین و تمام النعمه صدوق ترجمه پهلوان، یه فصلش از بلوهر و بزاسف. اگر با کامپیوتر سر و کار داشته باشید، نرم افزار جامع الاحادیث، همین کلمه بلوهر و بزاسف رو سرچ کنید، داستان براتون میاره. حدود 70 صفحه است، فوق العاده است اون داستان. این یکی از داستان‌های اونجاست. نمی‌دونم حالا این داستان واقع شده، علما اینو درست کردن، اصلا چیز عجیبیه، خیلی خوندنیه. حالا اینجا حضرت می‌فرماید که سه تا چیز می‌خواد. قلب خاشع. چرا وقتی خاشع شد شیطان فرار می‌کنه؟ چون خشوع درست ضد شیطانه. شیطان جاذبش استکبار و گردن کلفتیه، خود را بزرگ دیدنه، لذا ضد شیطانش خشوعه. حضرت فرمود فاذا خشع لله قلبه، وقتی قلبش خاشع شد، فر منه شیطان الرجیم، شیطان ازش فرار کرد. این است که خداوند فرمود قال الله تعالی فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. این صفت اول. حالا فراغت بدن. فراغت بدن یعنی چی؟ یعنی آدم باید برای ابتداء مسیر یه فراغت حالی داشته باشه، آسایش بدنی باید داشته باشه. شما الان خود برای امتحان مطالعه کنی، وسط چهار راه نمیشه، وسط میدون ورزشی نمیشه، فراغت میخواد. به همین خاطر گفتم بهترین زمانش نیمه شبه. امیرالمومنین وقتی نقل میکنه از متقین، یکی از صفاتشون اینه که اینا نیمه های شب بیدار میشن، آیات قرآن تلاوت میکنن. حضرت فرمود فاذا تفرغ نفسه من ال... وقتی فارغ شد، فارغ یعنی دیگه اسباب نیست، سر و صدا نیست، مبصرات نیست، مسموعات نیست، تجرد قلبه، قلبش آماده میشه برای قرائت. فلا یعترضه عارض فیحرمه نور القرآن، یه مانعی نمیاد که از نور قرآن محرومش کنه و فواید نور قرآن. و سومین چیز گفت موضع خلوت. و اذا اتخذ مجلسا خاليا، وقتی یه جای خلوت پیدا کرد، و اعتزل عن الخلق، از خلق دور شد، بعد ان عطا بالخصلتين الاوليين، بعد از اینکه اون دو تا خصلت اول یعنی خشوع و تفرغ بدنی رو پیدا کرد، استأنس روحه و سره بالله، روحش و باطن جانش با خدا انس میگیره، و وجد حلاوت مخاطبات الله عباده و صالحین، از خطابهایی که خدا با بندگانش بندگان صالح میکنه لذت میبره. و علم لطفه بهم و مقام اختصاصه لهم به فنون کراماته و بدای اشاراته. ریزکاری های کلام الهی رو درک میکنه. حالا ببینید چقدر زیبا میفهمه. فعضا اگر شره و کعسن من هازل مشرب، یه جرعه از این جامو خورد، فهین ازن لا یختار و علا ذالک الحال حالن، این حالو با هیچ حالی عوض نمیکنه. ولا علا ذالک الوقت وقتن، این زمان تلاوت رو با هیچ زمانی تعویض نمیکنه. بل یقصرهو علا کل طاعت و عبادت، بر هر طاعت و عبادت اینو ترجیح میده. لأن فیه المناجات مع رب بلا واسطه، چون اینجا دیگه واسطه‌ای در کار نیست، داره بی واسطه مناجات میکنه. بعد حضرت میفرماید فنظر، حالا نگاه کن، کیف تقرأ کتاب ربک، چجوری کتاب پروردگارتو قرائت میکنی؟ و منشور ولایتک، ببین منشور ولایت پروردگارتو چگونه قرائت میکنی. کیفت و جیب و اوامرهو، اوامر رو چطور اجابت میکنی، نواهی رو چطور ترک میکنی، حدود رو چطور رعایت میکنی. فانهو کتابون عزیزون لا یعتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، این کتاب هرگز باطل درش راه پیدا نمیکنه. تنزیل من حکیم حمید، فرتله و ترتیلن، ترتیل یعنی این، و قف اند وعدهی و وعیده، اونجایی که وعده و وعید میده توقف کن. تفکر فی امثاله، در مثلهایی که زده فکر کن. و مواعظه، در موعظه هاش تعمل کن. قرآن یه دونه موعظه بیشتر نداره، دقت کردین؟ یه دونه، هیچ جا دیگه موعظه نداره. این نما هست که میگه موعظتن و ذکر آل المومنی للمتقین، اما یه موعظه فقط داره. این نما هست فقط و فقط اعزو کن به واحده، یه موعظه ما ان تقومو لله، برای خدا قیام کنید، یعنی قیام و قعودتون برای خدا باشه ولا غیر. این موعظه باره. وحذر ان تقع من اقامت که حروف او فی اضاعت حدوده، بپرهیز از این که به خاطر اقامه حروفش حدودش رو ضایع کنی. مطلب آخر، به قول آقایون مدعی میگه بیت آخر من رو دیگه تانس دار تموم میشه این جلسه. اموری که قاری قرآن باید رعایت کنه. ینبغی لطال القرآن من امور باطنیه، کسی که قرآن میخونه باید چند تا امر رو رعایت کنه. منها فهم و عظمت الکلام، عظمت این کلام رو بفهمه. و علوهی، بفهم از کجا اومده. انهو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهر. و فضل الله و لطفی، بفهمه که خداوند چقدر لطف کرده به بندگانش که این کتاب رو نازل کرد. از عرش جلال به درجه فهم، قرآنی که الفاظ نیست، که قرآن انهو لدینا لعلی عظیم، علی عظیم و از لدینا نازل کرده به قالب الفاظ دیگه، از این لطف بالاتر در قالب الفاظ که ما میفهمیم. ولی قرآن مگه این الفاظه؟ این الفاظ پوریست به اون معانی. خودش میگه انهو لقرآن کریم فی کتاب مکنون، پنهانه در کتاب. انهو لدینا لعلی عظیم، این قرآن رو مطهرون فقط مسخ میکنه. خب این قرآن که ما هم مسخ میکنیم، خودون قرآنه که مطهرون هستش، این نازل شده اونه. فلینظر کیف لطف به خلقهی، ببین که چگونه به خلق لطف کرده در ایصال معانی کلامش به افهام خلق، به اندازه فهم خلق. و کیفه تجلت لهم تلک الصفه فی طی حروف و اصوات، با یه سلسله حروف و اصوات رسونده اینا رو. خیلی چیز عجیبیه، خیلی عجیبه، اصلا داستان تکلم از عجایب این عالمه. قبول دارین؟ شما میتونین غم و نقاشی کنین؟ الان سوال اینجاست که چجوری میشه غم و نقاشی کرد؟ غم از جنس احساسه، نقش از جنس مبصره. چطوری میشه اینو به این تبدیل کرد؟ غمو که نمیشه نقاشی کرد. میتونین شادی رو نقاشی کنین، محبت رو نقاشی کنین، چجوری میشه اینا رو نقاشی کرد؟ اما خداوند غم را در لباس صوت قرار داده، صوت هم در لباس حروف قرار داده، الف ب پ ت س جیم. اینا معنی داره. الان غم مثلا میگین جیم غمگین میشین، ت خوشحال میشین، ب شاد میشین. اما شما همین حروف رو به هم کلاف میکنی، از کلاف کردن این حروف کلمات، از جمع کردن کلمات جملات، در دل جملات اندوه هست، در دل جملات شادی هست. اون وقت میفهمد خداوند اون حقایقو ریخته تو این اسفاد. این لطف خداست که صفات بشریه. از یعجز البشر عن الوصول الى فهم صفات الله. بشر عاجز از فهم صفات الله. خدا لطف کرده از این نردبان، نردبانو از بالا به پایین افکنده، از نردبان الفاظ شما میریم بالا تا برسیم به حقیقت معانی. ولولا استار و کنه جمال کلامه به کسوت الحروف، لما ثبت السماء الکلامه عرشن ولا سرا. اگر این ستر و پرده حروف نبود، لما ثبت السماء الکلام عرشن ولا سرا، نه عرشی باقی میمون نه و متحد عرش. اون عالم برای احدی قابل ادراک نیست. اینا پرده هایی که افتاده. اگر بتوانیم یه تمثیل بزنیم، اگر بتوانیم یه تمثیل بزنیم، مثل برق نیروگاه، برق نیروگاه رو وصل کنم به لامپ چراغ قوه، چی میشه؟ اصلا میشه برق نیروگاه وصل کنیم به لامپ چراغ قوه؟ این برق نیروگاه چند ده هزار ولته. اینو با کمک ترانس سبکش میکنن به وسیله ما که میرسه میشه 220 ولت. تازه میخوایم گوشی موبایلمونو با شارژ کنیم، یه شارژر میزنیم که اون برق متناوب و برق مستقیم تبدیل بکنه. ولی مستقیما همین گوشی رو بزنیم به برق متناوب، گوشیمون از بین میره، تحملشو نداره. حالا شما فرض کنید یه اقیانوس لایتناها میخواد بریزه رو سر این عالم محدود، میشه؟ اقیانوس لایتناها بریزه رو سر عالم محدود میشه؟ این اون عالمیه که وقتی ازش حرف میزنه میگه اون عالم، اون عالمی که دیگه نطقی درش نیست. چون بند شود نطق یکی سیل در آید، کس کون و مکان هیچ نبینی تو نشانه. اون مال اون عالمه، اونجا هیچ اثری دیگه از حدود نیست. حضرت می‌فرماید که اگر این ستر و پرده نبود، سماع کلام اون رو احدی طاقت نداشت. چرا؟ چون کلام اون بی‌نهایته، اون بی‌نهایت ریخته در قالب الفاظ شده این که ما داریم. لتلاشا ما بینهما من عظمت سلطانه، تمام عالم متلاشی می‌شد. این همونه که میگه چون بند شود نطق یکی سیل در آید. اون سیل کدوم سیله؟ اون سیل سیل ذاته که بی نهایته، که از کون و مکان هیچ نبینی تو نشانه. کون و مکان محدوده، عالم ما عالم حدوده، ما همه چیز در محدودها میشناسیم. ما اصلا نمیتوانیم درک کنیم بی نهایت یعنی چی. بی نهایت کدومه؟ مصداقش چیه؟ مصداق نداره تو عالم ما. ما چیزی که ندیدیم که درک نمی کنیم. خودمون محدودیم، ادراکمون هم محدوده. تو ظرف محدود چجوری نامحدود رو میخواین جا بدیم؟ دریا رو مگه میشه در کاسه جا داد؟ در کاسه کی میفهمه حجم دریا چقدره؟ ولولا تثبیت الله موسی لما اطاق سما اکلامهی، اگر خدا موسی را نگه نداشته بود، موسی نمیتوانست طاقت بیاره شنیدن کلام حق تعالی رو. کما لم یتقل جبل مبادی تجلیه، همونطور که کوه تعمل نکرد و سار دکن و آزا کما ان الناس لما ارادو ان یفهمو یفهمو بعضت دواب و تیر ما یوریدونم این تقدیمها. خیلی جالبه مثالش، میگه شما دیدین با حیواناشون چجوری رفتار میکنن مردم؟ بله، مثلا یه سگو میخوان بزنن بره، بهش میگن سگ عزیز لطفا برو، یا میگن چخه. چخه یعنی چی؟ چخه یعنی چی؟ این زبان سگه. اون اینو میفهمه، اما مثلا بگی که سگ محترم، سگ عزیز، که از علما اون زمان قدیم سگ زیاد بوده تو خیابونا، گفته بودن که آقا این شبا ما مسجد میخوایم بیام نماز صبح، این سگا خطرناکی نمیذارن، گفته بودن این آیه رو بخونید و کلب هم باستون زراعیه بلوسید، آیه من سگ عصابی، اینو بگید سگ میخوام روی زمین. بعد یکی دیده بودشون عصا داره، گفت فهمیده بود که این عصا هم بالاخره بی جهت، گفت ببخش شما این عصا رو برای چی دستت گرفتی؟ گفت این عصا رو برای اون سگایی دستم گرفتم که جامع المقدمات نخوندن، وقتی اینو آیه رو میخونی نمیفهمم معنیش، اینو برای اونا گذاشتم. حالا سگ چه میفهمه؟ کلام بشر رو نمیفهمه. لذا شما وقتی میخواید با حیوان صحبت کنی با زبان حیوان حرف میزنی، اون زبان خودشه، معانی بشری رو میشه به حیوان انتقال داد. اصلا شما میتونید داستانهای بشری رو، داستان عشق و محبت رو، داستان غم و اندوه به حیوان انتقال بدین. میگه چطور مردم وقتی میخوان با پرنده هاشون، با چارپایانشون حرف بزنن، کلماتی رو به کار میبرن که تمیزش برای اونها ساده باشه. خداوندم با ما همین گونه حرف زد. انسان خودش رو پایین میاره، در درجه حیوان قرار میده، به حیوان میگه چخه، از کلمات بشری استفاده نمیکنه، از کلمات حیوانی استفاده میکنه. و کما ان اجساد البشر و الکلام علی المنزلت رفیع الدرجه قاهر السلطان نافذ الحکم فی الحق و الباطل، حالا بگذارم از این تعابیری که شون رجوع کلام کرده، میگه خلاصه قاری قرآن باید این گونه باشه. حالا فصل سومش در تعظیمه که این فصل سوم دیگه انشالله بماند. ما دیگه خداحافظی میکنیم امروز از محضر شما. اولا این دوستان عزیز کتابخانه ملی که واقعا زحمت کشیدن این فضا رو چندین ساله در اختیار ما گذاشتن که ما اینجا بیایم، خلاصه جلسه اونسی داشته باشیم، از همه عزیزان، همون دوستان بزرگواری که تشریف بردن از اونجا، همین عزیزانی که تازه اومدن تشکر میکنن. این بزرگواران ما رو مختار کردن برای برنامه بعد از عید، گفتن هر جوری که خواستین برنامه‌تون ادامه بدین امکانات اینجا در اختیارتونه. حالا ما هفت بعد از عید بین تعطیلات عید، یعنی از 17ام که حالا همه جا باز میشه تا ماه مبارک رمضان، 4 هفته داریم که یه هفتهش نیمه شعبانه، یعنی طبیعتاً اون هفته نیمه شعبان که دومی هفته بعد تعطیلات میشه تعطیله، 3 هفته دیگه میمونه. برنامه‌مون اینه که اون 3 هفته رو داشته باشیم برنامه اینجا رو، ولی باز برای احتیاط بیشتر حتما ان شاءالله به اون کانال، این کانالی که اسمش محمد حسین رحیمیه، به من ربطی نداره ولی به من ربط داره، یعنی این زحمتش آقای کشتگر میگه، چه گفتم بابا این اسم من از این رو این کانال بردار، گفت نه آخه اسم تو بردارم مردم گیج میشن، انقدر اسامی هست میگم گلشن چیچی و باغ چیچی و رضوان چیچی و اینو گذاشتم که همه بدونن این مربوط به توئه. دیدم حرف با قلایی میزنه، حالا به اسم من بنده است، ولی زحمت ایشون میکشه. اونجا ان شاءالله اعلام میکنیم اگه براتون زحمتی نبود، حالا برای احتیاط دیگه، اگر یه وقت ممکنه اون هفته اول، چون معمولا ما ایرانی ها فروردین ماه این تنمون دیگه خوش میشه تو تعطیلات، هفته اول معمولا همه جا تعطیله، حالا ما بنا داریم برنامه رو داشته باشیم، ان شاءالله اعلام میکنیم دیگه روز شنبه، قطعیتش اون روز اعلام میکنیم. به کانال مراجعه بفرمایید، برنامه اینه که اون هفته رو داشته باشیم. ماه رمضان که در خدمتتون نیستیم قطعا، حالا برای بعد ماه رمضان بعدش اعلام میکنیم. این ادامه برنامه‌مون هم همین، فعلا ادامه این کتاب شریف حقایق فیض، چون این برنامه کتابخونه ملی کار ما باید بالاخره یه ربطی به کتاب داشته باشه. ما ارتباط کارمون با کتاب اینه که تا زمانی که اینجا به ما این فرصت رو دوستان بدن، ما این کتاب‌هایی که بعضی بزرگان ما مثل فیض و امثالشون نوشتن، بنا داریم اینا رو مطرح کنیم، حالا در حد توان خودمون دیگه، که این ارتباط خلاصه معنویش هم با کار کتابخونه ملی هست. سلامت باشید. اول یه شمه 17 همه تا اونجایی که من میدونم 18 همه نمیدونم یالا 18 همه 18 همه 17 همه 17 همه اگه 18 همه میشه 19 همه اگه 17 همه میشه 18 همه یک شمه اول دیگه اولی یک شمه یک شنبه 18 همه بله درسته یک شنبه 18 همه شنبه 17 همه مرحبا به ناصر اینا من شنبه رو حساب کردم عرض کنم که بعضی از بزرگان ما معتقدن که اصلا قرآن با سایر کتاب ها متفاوته. به همین خاطر ما روایاتی داریم که شخصی از پیغمبر خدا سوال میکنه که من حافظ قرآنم، آیا لزومی داره که قرآن از رو بخونم؟ حضرت میفهمن که چشم تو هم یه بهره ای داره. از اینجا معلوم میشه که خود نگاه کردن به آیات قرآن برای انسان ثمره داره. منتها نکته مهمی که اینجاست، ببینید یه مطالبی ما اینجا طرح میکنیم گاهی از اوقات ممکنه اون جهت اون مطلب ما درست فهمیده نشه. ما الان اینجا در صدد کوبیدن علم تجوید نبودیم، سخن از گیر نکردنه. بالاخره تجوید یک کلاسی آدم باید ازش عبور کنه، صحیح خوانی قرآن یک کلاسی آدم باید ازش عبور کنه. حالا دادم تا آخر اون میگفت، یکی میگفتش که من 50 سال جامع المقدمات بخونم میخوام پایه‌ام قوی بشه. میگم 50 سال جامع المقدمات خونی که میخوام کتاب سال دوم، 50 سال کلاس اول. خب این همون داستان اون شخصیه که میگن تمام عمر شمشیرش رو تیز میکرد. گفتم خب تو کی باز میخوای بری بجنگی؟ اینه که موضوع سخن گیر نکردن در یه مرتبه است. قرآن کتاب دستورالعمله، این کتاب آمده برای عمل، لذا باید آیات قرآن وقتی کسی تلاوت میکنه به عنوان قانون اساسی مطالعه کنه که این آیه الان پیامش چی بود. این میشه نه قرآن خوندن درست. به همین خاطر حضرت میگه اگر جایی داره دستوری میده که دیگرانو هلاک کرده رعایت نکردنش، همون شما رو هلاک میکنه. در نتیجه قرآن کتاب انسانه، کتاب من و شماست، داره با من حرف میزنه، با شما حرف میزنه. بله، حالا اگر این اصل رو رعایت کردیم، حتی تماشا کردن به قرآن تأثیر داره. بله. بله اینش که خیلی خوبه، این خیلی خوبه. آخه اصلا اون جهت این داستان اون نیست، جهت داستان این یه تمثیله، از این تمثیل یه بهره برداری میخواد بکنه. توی این تمثیل نمیخواد بگی که حال اون حال بدی اصلا یا حال خوبیه، تو این تمثیل میخواد بگی یک کسی در یک شرایط بسیار نازلی، اون شرایط نازل خودشو بهترین شرایط میدونه، دیگه توجه به این معنا نداره که ممکنه یه مقام دیگری هم باشه. این تمثیل داره میگه تو کلاس اول نمون، کلاس دومی هم هست، کلاس سومی هم هست، مقام بالاتری هم هست. این ایرادش به گیر کردن تو کلاس اوله، نه به شاکر بودن بر آن چه خدا به انسان داده. اصلا اینو نمیکوبه، گیر کردن تو اون کلاس داره میکوبه. میگه شاید زندگی شما هم همینه، شما که الان راضی هستی به آنچه که داری، الحمدلله. خب ما دیگه کربلا که میریم، مکه که میریم، زیارت عاشورا هم که میخونیم، دیگه همین بس دیگه. اصلا این متوجه نشده که بابا اینا یه مقاماتی هست که اصلا انسان به مخیلش خطور نمیکنه. داره میگه توقف نکن، داره میگه قدر خیش را بدان که تو دریای گوهری، داره میگه راه خدا بی نهایته، بحریست بحر عشق که هیچش کرانه نیست، اکتفا نکن به این مقامی که درش هستی. میگن سقوط انسان در مقامات سیر به توقف در مقامه، یعنی هر جایی راضی شد به آنچه که درش هست این سقوط کرده. بله 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 همینطوره، اونم خودش یه نوع تنزیله، ولی هیچ چیز به اندازه کلمات نمیتونه غم و شادی رو نمایش بده. هیچ چیز. شما میتوانید الان میشود که یک موسیقی اینجا بخوانن همه شما شاد بشید. من میتونم، من الان میتونم یه چیز بخونم همه غمگین بشه، میتونم یه چیز بخونم همه شاد بشه. اینجا نمیتونم، ولی سر کلاس بعضی وقتا میخونم بچه‌ها به رقص میافتن. مدرسه‌ای که خسته شدم میخوام بیرونم کنن از اونجا. بچه‌ها رو به رقص تنبیه. مثلا
یه بیتی مولانا میگه خورسیم
و خورشچوب و خورشپوست، از کجا میآید این آوای دوست؟ بله، خود شعر اصلا انسانو به طرب میاره بدون اینکه آواز توش باشه. اصلا در خود شعر موسیقی هست، بدون اینکه شما ببرینش تو دستگاه. خود شعر، شعرهای حافظ میخونی حالت پیدا نمیکنی، شعر سعدی رو میخونی حالت پیدا نمیکنی.
یه مسئله که کلام جبارم بی زحمت نزده این معاوی مختلف
کنه، یه با جبار میگم جبران کنه. لغات عرب گاهی از ریشه های متعدده. کلمه جبار از دو تا ریش هست، یکی به معنی جبران کردنه، یکی به معنی درهم کوبیدنه. لذا اونجا که میگید بسم الله قاسم الجبارین، یعنی به نام خداوند درهم شکننده جباران. اما در کلمات دعا داریم که یا جابر العظم الکثیر، ای خدایی که استخوان شکسته رو پیوند میزنی. پس از دو تا ریشه است به دو معنا. گاهی از اوقات هم یه ریشه است ولی تطور پیدا میکنه تو معناها، از یه معنایی به معنای دیگه میره، لوازم پیدا میکنه. اینا دیگه باید کسانی که لغت شناسن راجب لغت حرف بزنن. یکی از حجاب‌های فهم معانی لغاته. ما چون با ادبیات عرب آشنایی نداریم، لغات رو نمی‌شناسیم، لذا معانی رو درک نمی‌کنیم. معانی ادیه رو درک نمی‌کنیم، معانی قرآن رو درک نمی‌کنیم. این ترجمه‌ها هم همه نارساس دیگه. ترجمه‌ام توانایی ندارن. چون ترجمه کلاً خودش نارساس، هر چقدر هم خوب باشه. اینه که اگر کسی یک کمی با ادبیات آشنایی داشته باشه، خیلی میتونه استفاده ببره. اگر یکم بیشتر داشته باشه، بیشتر میتونه استفاده ببره. هر چی بیشتر، بیشتر. ادبیات پایان نداره.
در قرآن داره
خدا نمیگه، حتی یه دیگه از خود همون مردم بهشون میگن. یعنی دو تا نگاه بوده به قارون. یه دمی گفتن یا لیت لنا مثل ما، کاش ما اینی که قارون داشت ما هم داشتیم. قال الذین اوتوا العلم، اونایی که بهشون علم داده میشد میگفتن که اون چی که در نزد خداست بهتره. اینه که در همین جا هم دو تا نگاه بوده، تا شما از کدوم افق نگاه کنی.
چند تا کتاب تازه در اومده از راز موفقیت، راز پول دار شدن از ترامپ. عکس
ترامپ رو زده. راجع ترامپ هر چی خواهم بگید، چون آقایی که دوستش داره نیست اینجا. یا آقایی راست دیگه هم نیومد. یه بار ما یه چیز راجع ترامپ گفت، دیگه فکر نمی کنیم راجع ترامپ چیز بگیم به ما اعتراض کنه. ایشون هم به ما اعتراض. خب بله، همینطوره، همینطوره.
ولی اونایی که به قول شما اهل علم و قالند از این قول علم باید قوم سبب الله، اصلا آرزو نمی‌کنه که جایی همسر اعتراف باشه.
خب این درس تربیتش برای ما اینه که ما فقط به مردم نگاه نکنیم، بگیم که یه عده اینجوری هم، به خودمون نگاه کنیم، بگیم شاید ما هم اینجوری، شاید یه کسان دیگری هم هستن که از یک ارزش‌های والای مطلع هم که اونا به ارزش‌های ما میخندن. یعنی از این چیزایی که ما برای خودمون ارزش حساب میکنیم اونا تعجب میکنن. این پیامش برای ما اینه. ما موضوع ارزم اینجا بود. بالاخره البته انسان یه ارزش‌هایی داره، ولی نباید گیر کنه تو اونا. اگه یه افق بالاتری رو بهش نشون دادن بپذیره. ما قاعدمون اینه که ما کلید میکنیم رو ارزش‌های خودمون، حاضر نیستیم که یک چیز بالاتری رو بپذیریم. معمولا آدما میترسن از اون چیزی که دارن دست بکشن یه چیز بالاتری رو بگیرن. لذا همون که داره قانه، این قناعت اینجا چیز خوبی نیست. بله، این اخسرو همون کلامی که به سگ میگن. معلومه که اینا اصلا ارزش انسانی ندارن در پیشگاه خدا. بهشون میگه اخسو، اخسو به سگ میگن. ها بله. دین در هیچ زمانی حکومت پیدا نکرد، فقط در زمان داوود و سلیمان حکومت پیدا کرد. در زمان امیرالمومنین حضرت کمتر از 5 سال حکومت رو به دست گرفته و 3 تا جنگ بهش تحمیل کردن و هیچ کدام از مردم باش همکاری نکردن، اجازه ندادن حکومت الهی رو برپا کنه. خودش فرمود که در نهج البلاغه است، تمام مردم صبح که از خواب بیدار میشن در ترس از این معنا هستن که حکومت چه خوابی براشون دیده، من در ترس از این معنا هستم که شما چه خوابی برای من دید. یعنی هر روز که از حضرت امیر از خواب بیدار میشد یه مسئلهی براش درست میکردن. تابستون بهشون میگفت بریم بجنگین، میگفتن الان گرم هوا کشتزارمون هست. زمستون میگفت بریم بجنگین، میگفتن الان هوا سرده، سر کن تا هوا گرم میشه. بعد انقدر آزارش دادن که فریاد میزنه میگه یا اشباه الرجال و لا رجال. ای شبه 10 سال فقط پیغمبر خدا حکومت کرده در مدینه، حکومت الهی بوده، اونم در یه شهر بوده با حداقل امکانات. در هیچ زمانی دین فرصت حکومت پیدا نکرده. انبیای الهی هیچ کدوم حاکم جامعه نبودن، انبیای الهی مربیان جامعه بودن. فقط در خاندان داوود و جناب سلیمان حکومت و نبوت جمع شده که اونا حکومتشون بهتر از من میدونی که چه حکومت الهی بوده. این مطلب اول. مطلب دوم این که اصلا دین نیومده که فقر رو ریشه‌کن کنه. دین آمده دنیای انسان رو بسازه، در دل سازندگی دنیا این دنیا رو مسیر قرار بده برای سیر به سمت آخرت. دنیا در نگاه دین مسیره نه اقامتگاه، لذا سازندگی دنیا در نگاه دین به اندازه مسیره نه به اندازه اقامتگاه. اگر تعابیری داریم که جناب عیسی میگه دنیا پله، پل یعنی این، ولی پل رو باید به اندازه پل بهش اهمیت. البته اگر دین به همین معنا حاکم بشه فقر در هیچ جا باقی نخواهد ماند. در روایات داریم اگر اجازه داده بودن که امیرالمومنین حکومت بکنه آسمان و زمین برکاتش رو بر مردم نازل میکرد. جواب این آدم، حالا من زیاد حرف زدم، جوابش یک کلمه، شما بگید یه جا به من نشون بده که دین حاکم شده تا هم به شما جواب بده. خب بله، این معلوم علامه طباطبایی میگه شما تاریخ رو نگاه کن، 90 سال بنی امیه حکومت کردن، 700 سال بنی العباس حکومت کردن، اینا دین رو ملعبه دست خودشون قرار دادن، از یکی پاس داده بمون یکی، اون یکی پاس داده بمون یکی، اینا که هیچ کدوم حاکمان دینی نبودن، که حکومت دینی نکردن که ما ببینیم دین کجا حکومت کرد. این بعدم الان این چیزی که به دست ما رسیده، نه صاحبمون الان هست که تشخیص بتونیم بدیم، هر کسی به میل خودش حرف میزنه و جایی هم اجازه نمیدن. الان دنیای یک پارچه است، تو این دنیا یک پارچه اجازه نمیدن دین حکومت بکنه. جباران عالم اجازه نمیدن دین حکومت، الان دنیا در دست جباران عالمه. اگه از ترامپ بگیم آقا ناراحت میشه، این بهترین جای این دنیا از 24% اقتصاد جهانی متعلق به آمریکاست. اما این کشوری که 1/4 اقتصاد دنیا در دستشه حاکمش ترامپه. یاد شما بخونید خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. این حکومت بشریه دیگه، حکومت بشری اینه، حکومت بشری محصولش ترامپه. یه جوری نگاه میکنی میخوای یه سوالی بکنی. امروز من زود تمام کردم یا شما کم سوال کردید؟ بله بفهمید، یه سوال از راه دور شده. بعد بلند بگین که ما بشنویم. کسی هم هست بگه؟ هیچکی نمیگه. سوالشون اینه که برای ماه رجب یکی از اذکاری که وارد شده روزی 1000 بار لا اله الا الله گفتنه. با توجه به اینکه لا اله الا الله ذکر سنگینیه، آیا این مثلا گفتنش جایزه یا نه؟ اگه تو اعمال عمومی گفته شده ایراد نداره. لا اله الا الله ذکر توحیده. ما ز بالاییم و نه همینا اشتباه میکنن. ما ز بالاییم و با اینجا یک ویرگول داره، با لا می رویم. ما ز بالاییم و با لا می رویم، یعنی سیر ما با لاه. اول باید بگی لا اله، هیچ الهی نیست. خب ما ز بالاییم و با اینجا با ویرگول داره. نه اینجا ویرگول داره. ما ز بالاییم و با اینجا باید توقف کنیم. ما ز بالاییم و با لا می رویم، یعنی ما به وسیعیم، باش بای سببیه است، با لا سیر می کنیم، با لا. این لا لا اله الا الله. حالا لا اله الا الله چیه؟ لا اله الا الله دو بخشه. لا اله کو مرد که بگه لا اله. لا اله اولش هوا. قرآن میگه افر ایت من اتخذ اله او هوا. الان هوای نفس بر جهان حکومت میکنه، از خود من گوینده بگیر تا همه هوا برشون حکومت میکنه. میگه لا اله، اول باید همه آلهه رو نفی کنی، بعد بگی الا الله، جز الله. این ذکر لا اله الا الله. چرا این ذکر ماه رجبه؟ چون میخواد آماده کنه برای ماه رمضان. ماه رمضان ماه فناست. رمضان یعنی سوخت، رمضان سوزندگیه. از اینجا شروع میشه لا اله، اینجا باید نفی کنی. بعد تو ماه شعبان باید چی بگی؟ تو ماه شعبان وقتی که لا اله الا الله درست کردی اینو میگی. ماه شعبان میگی به یده که، لا به ید غیره که، فقط به دست توست، نه به دست غیر تو. زیادتی و نقصی و نفعی و ضرری، زیادت من، نقص من، نفع من، ضرر من. این حرف ماه شعبانه. چون در ماه رجب گفتی لا اله الا الله، غیر خدا نفع شد، غیر خدا باطل است. اینجا میگید نفع من، ضرر، جسو کسی در کار نیست. ماه رمضان میسوزی. پایان ماه رمضان چیه؟ از سومولی و انا اجزابه، روزه مال من، جزای روزه منم. پایان سیر خداست. و ان الی ربک المنتهى، خوش به حال اونایی که سیر میکنن. اینم یه ورژن دیگه.
یه عشق آن شعله از پیچون برطروخ، ترکی جز مقصود باقی جمعه سو. تیغ لا در قتل بین حق لا در نگرد که بعد از لا چه مان.
تیغ لا، لا مثل قیچیه. دیدی لا رو چجوری میمیزن؟ لا مثل قیچی نمیشه، نمیشه تیغ لا.
لا ابن الله باقی جمعه رفت شاد باشه عشق شرکت سود زب. خود همون بود اولی و آخرین شرک جز از دیده احول مده.
احول یعنی دوبین. دیده احول دیده دوبینه، خدا و من دوتا میبینه. چشم که مستقیم شد دیگه یکی بیشتر نمیبینه. من ببینین از کار عمومی ذکر مانند داروخانه است. داروخانه رو باید حتما با تجویز پزشک ازش استفاده کرد، اما یه سلسله امور عمومیه. مثلا بعضی از اذکار مثل استغفار، مثل ذکر صلوات، اینا نه عدد داره نه ضرر داره، اینا هیچ مشکلی نداره. اما اون چله نشینی ها و گفتن اذکار خاص و چه اونا استاد میخواد. اگه کسی استاد داره نوش جونش، اگه نداره این کار ماها نیست. ما یه کاری انجام بدیم، به خدا اگه این کار انجام بدیم هر وقت از دنیا بریم ملائکه تعجب میکنن، شاخ در میارن. اون اینه که ما واجباتمون انجام بدیم، محرماتو ترک کنیم. اگر ما بتوانیم همین دستورالعمل انجام بدیم، ملائکه تعجب میکنن یه همچی کسی پیدا شده تو این روزگار. در روایات داریم که در آخر الزمان اگه کسی مسلمان از دنیا بره، ملائکه تعجب میکنه، یعنی یکی پیدا شد مسلمان از دنیا رفت. اون چله نشینی ها اونا استاد میخواد. اگر استاد نباشه انسان ممکنه که بیش از اونی که میخواد استفاده کنه ضرر کنه. بعد یه چله تصمیم بگیریم غیبت نکنیم، یه چله تصمیم بگیریم که حرف اضافه نزنیم، اینا اشکال نداره. ولی اون اذکار خاص و اعمال خاص و اینا اونا استاد میخواد، اونا هم دیگه الان نیستن. اگه کسی داره میشه جانش، من سراغ ندارم. بعد شر از خیر قدرتش بیشتر نیست، شر ظهورش بیشتره. اگه تو یه محله یه دونه خانواده شر باشن، اون محله رو هم میگن اینجا به در زندگی نمیخوره، چون یه آدم شر اونجاست. یه آپارتمان 30 واحدی یه دونه همسایه شرور داشته باشه، اون آپارتمان ارزشش رو از دست میده، چون یه دونه آدم شرور اونجا زندگی میکنه. ولی اون 29 تا آدم که اهل خیرن، اون خیرات که ظهور و بروز نداره که، اما شر ظهور و بروز داره. اینه که و هیچگاه شر بر خیر غلبه نمیکنه. همواره جا الحق و زهق الباطل، ان الباطل کان زهوقا. میگه باطل اصلا رفتنی بود، باطل آن چیزیست که نیست. منتها فعلا امیرالمومنین میگه اگر میبینید که باطل جولان داره و جولان داره، به قول فارسی زبان و به قول عربی جولان داره، یه دوره‌ای داره. ای دل بشارت میدهم خوش روزگاری میرسد، یا درد و غم طی میشود یا شهریاری میرسد. انشالله میرسد. یکی میگفت سر کار گذاشتم ما رو، بابام داشت میمرد میگفت میرسد، اون که مرد و نرسید ما هم داریم میریم هنوز نرسیده. میرسد. دل باطل جولتون وللحق دولتون. باطل یه جولانی داره، این فرمش امیرالمومنینه، ولی حق دولت داره. انشاءالله ما میبینیم دولت هم. بله این معروفه که ماه رجب ماه ولایته، ماه شعبان ماه نبوته. بله این معروفه. بله اون که ما گفتیم هیچ معروف نبود، همینطوری ذوقی یه چیز گفت، هیچ هم به درد نبود. بله همینطوره. بله بالاخره یه نیروهایی تو این عالم هستن، شیاطین جن و انس دارن دیگه. رضا از شر شیاطین جن و انس هر دو به خدا پناه می بردن. شیاطین جن کارشون وسوسه از درونه، این که انسان در درون خودش یه وسوسه ای رو احساس میکنه. قرآن کریم میگه الذی یوسوسو فی صدور الناس، صدر یعنی سینه، در صدر انسان شیطان وسوسه میکنه. البته ما وقتی به خودمون مراجعه میکنیم فقط خودمون رو میابیم و صدایی در درون خودمون، شیطان نمیبینیم. اما چون شیطان منشأ شروره، اینجا یه مبدعیتی داره. لذا در آیات قرآن داریم در کلمات اهل بیت هم که از همون آیه قرآن استخراج شده، از شر شیاطین جن و انس به خدا پناه میبرد. شیاطین انس هم که همین بیرونیان دیگه، خدا کنه ما جزشون نباشیم. همینا که بشر رو آزار میدن، راه سعادت بشر رو کج میکنن، اینا شیاطین انس هم. یسدون عن سبیل الله، راه خدا رو میبندن، یبغون عوجها، کج نشون میدن، اینا شیاطین انس هم. انسان اگر سیر بکنه در امور باطل، همونطور که فنای فالله هست، فنای فشیطان هم هست، خودش میشه شیطان. سندش هم قرآنه. قرآن میگه شیاطین الجن والانس. ببین من که شیطان انس داریم بعد. چون شیطنت یه مقامه، مقامی که در سیر شقا انسان به شیطان میرسه، فانی میشه در شیطان. این که تو اصطلاح عموم میگن دست شیطان از پشت بسته، راسته. چون انسانه، انسان وقتی فانی میشه در شیطان یه کارایی میکنه، مثل این روزگار ما. شیطان اصلا تعجب میکنه، همینطوری مینشسته کنار چه خبره دیگه، میگه ما اینجوری هم دیگه نگفته بودیم دیگه. روزگار رو تماشا کنیم ببین چه اوضاعی بر این جهان خلقت حاکمه. یه کسی ذخایر مسلمین رو از زیر خاک میاره بیرون، به ثمن بخس میفروشه، اون ثمن بخسش به کشورهای زیادی لطمه میزنه، بعد همون ثمن بخس رو میده به یه ظالم دیگه ای، از اون ظالم اسلحه میگیره، اون اسلحه رو مصرف میکنه برای کشتن یک زن و بچه مظلومی. این روزگار ماست. این همه جای داستان ایراد داره. خب اینه دیگه، حالا این روزگار دیگه، این شیطان انس نیست؟ عجیب روزگاری. بله. سوالشون اینه که ما از کجا بفهمیم عبادت ما شبیه عبادت شیطان نمیشه. هر زمانی که کسی عمل خودشو کثیر دید، این داره مسیر شیطان رو طی میکنه. علامت طی کردن مسیر شیطان استکباره. راه خدا راهیه که هر چقدر انسان تو این راه بیشتر فرو میره، خودش رو ذلیلتر، فقیرتر، دست خودش رو خالیتر و عمل خودش رو بی‌ارزش‌تر می‌بینه. اینه که امام سجاد میگه الهی انا اقل الاقلین، من کمترین کمترینم، ازل الازلین، ذلیلترین ذلیل، مثل ذره، مثل ذرم او دونم، از ذره کمتر. امام سجاد گریه میکنه در کنار پرده کعبه، قش میکنه از شدت گریه، میگه اتحرقونی به نار یا قایت المنا، آیا منو میخوای با آتش بسوزونی؟ نهایت آرزوهای من. فعین رجایی ثم عین محبتی، پس امید من به تو چی میشه؟ محبت من به تو چی میشه؟ بعد در همه ادامه ابیات یه مصرعی داره میگه و ما جناف الخلق مثل جنایتی. امام سجاد، هیچ کس در بین خلق مثل من جانی نیست. نه اینکه حضرت جنایتی کرده، حضرت به خودش منهای خدا نگاه میکنه، خودش منهای خدا اینه، انسان منهای خدا اینه، شیطان منهای خدا شیطانه دیگه. در نتیجه اگر کسی در راه خدا حرکت بکنه، اگرم کمالی رو در خودش بیابه، بالاخره انسان وقتی که داره به سمت نور حرکت میکنه نورانی میشه، چه بخواد چه نخواد. شما این چراغ رو بنازید تو صورت من، صورت من نورانی میشه. ولی یه وقت هست که من این نور رو به خودم نسبت میدم، یه وقت هست که میفهمم که این نور از چراغه. این دو تا حالته. انسانی که در راه خدا حرکت میکنه بالاخره یه کمالاتی پیدا میکنه. نشانه اون کمالات الحمدلله، نه لفظ الحمدلله، وجود حقیقت این معنا در سینه، یعنی این که میفهمه که این کمال ملک خداست. این علامتشه. حالا شما اعمالتو کیل کن، وزنه کن، ببین اگر دیدی به به ما این، منم طاووس علیین شدم، باید نگران باشی که اون راهی که شیطان رفت، این راه همون راهه. اگر دست شما خالیه متوجه میشین که این البته معرفت میخواد.